بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج استاد مروی جلسه 343 مورخ 22/2/92.
امام کردن سوال قائل به تقریر میکنه چی در نمیاد؟ خب همینه دیگه. لذا استدلال صاحب حدائق ببینید، دیگران رو ببینید، میگن به تقریر ثابت میشه. ما همه توجهمون به صحیحه، میگیم اگه صحیحه بزنطی نباشه و تقریر اونجا ظهور ساز نیست که شما میگید. مثلا صحیحه علی ابن رعاب رو بخونی نگه دارید.
یه قال سرد آن آفده دارستا من لجوه نوز رو همی حد جان.
بله. ها خب ببینید این کنه. خب بعد امام چی جواب میده؟ خب همینه دیگه، من قبول دارم اینو. ببینید نگاه آقایون اینه که تقریره در اونجاها و به این تقریر استدلال میکنن. حتی کسانی که روایت سوم رو معتبر نمیدانن گاهی به همین تقریر استدلال میکنن، میگن همین منزله. عبارت حدائق ببینید، قسمتی از عبارت جواهر رو ببینید، اگه اونجاها تقریری هم اثبات بشود معید صحیحه میشه، خودش ظهورساز نیست. ما اینو قبول داریم.
تقریر از منزل و فرمایید
نه تقریر به این معناست که کنه یک سوالی تو ذهن او، کنه یک پیشفرضی او داره، امام او پیشفرض رو قبول میکنن. تو موثقه تقریر روشن‌تره. موثقه رو هم بخونید.
بله.
بله. بله. آره. یعنی ببینید اینجا کنه ای اصل مسلمه که اگه وصیت کرده بود و پول به بلد میرسید جای سوالی نبود. سائل سوال میکنه یه کسی وصیت کرده به حج، پولم به حج بلدی نمیرسد، وقت امام جواب میدن میفرمان حالا که به حج بلدی مثلا نمیرسه، آره از اون جایی که میرسه پول بده، از اون جایی که میرسه پول بده، کنه اون سوال تقریر میشود که اون نقطه پیشفرض تقریر میشود که بله اگه پول میداش فمن منزلی پس بلد بود، اما حالا که پول نداره فمن موضعه. بله وقت این میشه تقریر فمن منزلهی که صحیحه بزنطی باشد. اگه صحیحه بزنطی رو معتبر نداریم هیچ کدوم از این دو روایت به حد ظهور نمیرسه در حج بلدی که من منزلهی باشه. آفرین. یا بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین طاهرین صلاةً ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که فرع اول در مسئله 59 این است که اگر میت وصیت کرده بود به حج بلدی ورثه یا وصی میت مخالفت کردند و اجیر گرفتند حج میقاتی، اینجا وضعیت این حج میقاتی از چند جهت باید بررسی بشه، یا به عبارت اخرى چند حکم اینجا مورد سوال است. حکم اول آیا این حج میقاتی مجزیست از حجت الاسلام یا مجزی نیست؟ دو نظریه در رابطه با این حکم وجود داره. نظریه اول، نظریه مشهور است که قائلند این حج میقاتی مجزی هست و ذمه میت بری شده است. نظریه دوم به صاحب مدارک نسبت داده شده است که ایشون فرموده است ذمه میت بری نمی شود و واجب است دوباره حج بلدی برای میت اعطا بشود. قول حق به نظر ما قول مشهور است. وجهش این است که در گذشته به تفصیل توضیح داده ایم که حج یه واجب عبادی است که با احرام از میقات شروع می شود و با مبیت در منا یا طواف نساء، حالا علی اختلافی که اونجا مطرح میشه، مثلا تمام میشه. این حج به عهده میت مستقر بوده طبق نظریه حق که توضیح دادیم سابقا، مشی من البلد الى المیقات وجوب مقدمی داشت یا از ناحیه وصیت یه الزامی داشت؟ بلا فی نفسه وجوب نفسی نداشت. لذا در محل بحث لا شبهت در این که مأمور بهی که به عهده مورث بوده است علی وجهه انجام شده، ذمه او فارغ میشه و وجهی برای اشتغال ذمه جدید وجود نداره. اون بحث دیگر است. اونا دیگه باید اینجا یه مشی دیگه داشته باشن دیگه. کسی که میگه حج من البلد شروع میشه، یادتون هست در اون اشکالی که به صاحب منتوا کردیم، گفتیم باید به لوازمش ملتزم بشید شما. یکی از لوازمش همینجا اینه، اونجا هم ذکر کردیم اینه که یه حج مجزی نخواهد بود، به خاطری که قسمتی از اعمال حج نیامده است. اون قسمتی از اعمال حج مشی من البلد است طبق نظر صاحب منتقا مرتقا، نیامده. وقتی نیامده بنابراین مجزی نیستش طبق اون نظر، ولی به نظر خودمون اشاره کردیم طبق اون مبانی مرتکزی که اثبات کردیم قبلا، یه حج مجزی است، مأمور به اون آقای مورس علی وجهه انجام شده است، لذا وجهی برای عدم اجزا وجود ندارد. دلیل بر این مطلب مضافاً به این دلیل عامی که اشاره کردی، یستفاد این مطلب از صحیحه حریص عن ابی عبدالله علیه السلام که در گذشته به تفصیل اشاره کردیم. راوی از امام سوال میکنه مردی به دیگری حجی داده است، بهش گفته از کوفه برو مکه، او مخالفت کرد از بصره به مکه رفت. امام فرمودن لا بأس اذا قضا جمیع المناسک، جمله ذیل به منزله تعلیل است، مقتضاش این است که اتیان به مناسک موجب تمامیت و براءت ذمه است، ولو مسیر قبل از میقات رو اجیر مخالفت کنه و امتثال از بلد خاص نداشته باش. لذا نتیجه این که حکم اول چنان که مشهور از جمله حضرت امام قائلند، در این مورد برعت ذمته، ذمه مورث بری میشه، حج دیگری لازم نیست. این حکم اول. خب حالا میرسیم وصیت چه کار میکنه، یعنی چه باعث میشه وصیت تعدد مطلوبه. در ذیل حکم دوم توضیح میدیم وصیت یعنی تعدد مطلوبه. وصیت اون باعث نمیشه ذمه میت مشغول باشد به حج بلدی، وصیت باعث اشتغال ذمه میت نمیشود. وصیت باعث میشه میخواد از مالش یه الزامی کنه که دیگران هم چه کاری انجام بدن، اما ذمه او به حج میقاتی مشغول بوده، لذا ذمه که به حج میقاتی مشغول بوده انجام شده، ذمه او بری میشود. پس وصیت ذمه او رو مشغول نمیکنه به حج بلدی، تا حالا بگیم انجام نشده پس ذمه‌اش همچنان مشغول به حج بلدی است، نه، وصیت یه الزام میاره برای دیگران. حالا ببینیم بعد اجرت چی میشه، اجاره چی میشه، اونا باز احکام دیگری است که حالا بیشتر روشن
بشه. بفرمایید. اضافه‌ای داشته در مورد که از مال من چون خرج کنید برای بلدی، این
شرطش اصلا صدمه نمیزنه، این رو در واقع اضافه میشه. همینه دیگه، بله، نکته همینه، تعدد مطلوب که گفتیم همین. حکم دومی که اینجا باید بررسی بشود این است که وضعیت این اجاره چگونه است، آیا اجاره صحیح است یا اجاره باطل است، ولی میت وظیفه‌اش این بود اجیر کنه کسی رو برای حج بلدی، اجیر کرد فرد رو برای حج میقاتی، وضع اجاره چگونه است؟ اجاره درسته، اجیر مالک اجرت المسماس، یا اجاره باطله وقت اجیر مثلا اجرت المثل باید بگیره، وضعیت اجاره چگونه است؟ اینجا دو نظریه باز در بین فقها وجود داره، جمعی از فقها مثل مدرسه نجف مرحوم آی خویی، مرحوم آی خونساری صاحب جامع المدارک می‌فرمایند این اجاره باطل است. خوب دقت کنید، حکم اول رو قبول دارن، یه عمل مجزیست، ذمه میت فارغ شد، عمل نیابتی انجام شد، ولی اجاره چگونه است؟ اجاره صحیحه یا باطله؟ وجه بطلان رو مرحوم آی خویی در معتمه صفحه 325 به این شکل توضیح می‌دهند، می‌فرمایند وصی یا ولی یا ورثه ولایت داشتند که پول میت رو در اجاره بلدی مصرف کنه، وصی و ولی طبق نظر میت عمل نکردن، بر این کاری که انجام دادند ولایت نداشتند، عقد فضولی همینجا تصور نمیشه، چون طرف اصلی مرده است، عقد فضولی در جاییست که طرف زنده است، این آقا ماشین او رو میفروشه، بعد میاد میگه اما عجزت و اما لم عجز، مثلا اجازه نمیدم یا اجازه میدم، رضیت و املا فضولیم. در این موارد اینجا فضولی هم متصور نیست که مالک از دنیا رفته است. پس نتیجه این که عمل ورثه یا ولی طبق ولایت هست، نه عقد فضولی است، لذا اجاره باطل است. شرط زمنه هست چی بود؟ حالا قرار بود بگید حج مثلا بلدی بر اج میقاتی، حالا برای که کلمات بزرگان رو با توجیه کرد، بعضی رو به شرط برگردوندن بعضی از آقایون، و شاید آقای فاضلی ممنون مخواد بگه، بعضی گفتن اینجا شرطه، وقت تخلف شرط موجب به تخلف عقد نمیشه، پس اجاره درسته. بعضی باز اینجوری میگن تخلف شرطه، تخلف شرط موجب به بطلان عقد نمیشه، اجاره درسته. مثلا دقت کنید، جمعی دیگر از آقایان قائلند به صحت اجاره مطلقا، به نظر ما مسئله باید توضیح داده بشه، فروعی داره، این فروع باید کاملا تصویر بشه تا در هر فرع ببینی وجه بطلان یا وجه صحت چیست. لذا عرض میکنیم تارتن اجاره منعقد میشه ثمن به نحو کلی فی ذمه، بعدن میخواد از مال میت استیفا بشه. تارتن فرض اینجوریست، 99% از موارد اینجوره. ورثه میگوین آقای زید شما رو اجیر میکنیم یه حج نیابتی برای پدرمون انجام بدیم به مبلغ 5,000,000 تومان. اینجا ثمن شد کلی فی الذمه. نهایت بعدن ورثه میگن از پول میت باید اینو بدیم. اینجا که ولایت نمیخواد باشه، مگه متبرع هم چه کاری نمیتونه بکنه؟ دوست شما از دنیا رفته است، حج به گردنش است، ورثه حج نمیدن، شما اشکالی داره پول به متبرع بدید بگید از طرف فلانی برو یه حج انجام بدید؟ این که ولایت نمیخواد، این نوع اجاره که ولایتی نمیخواد اصلا. به نحو کلی فی الذمه هر کسی میتونه کسی رو اجیر کنه بر از طرف دیگری حج انجام بده. خوب دقت کنید، در این صورت سؤال ما این است چه وجهی برای بطلان اجاره فرض می شود؟ وجهی نداره بطلان اجاره. افروز که ورثه قصد دارن از پول میت این مال اجاره رو بدن، ورثه ولایت ندارن، فرض کنید تصرفشون هم غاصبانه است، به عبارت اخرى از پول حرام میخوان ثمن این حج رو بپردازن، خب این که بچه برای بطلان اجاره نمیشه. که قبلا هم در بحث اجاره توضیح دادی، در سایر معاوضات هم اشاره شده به مناسبت‌های مختلف، کسی میره یک یخچال میخره به 1,000,000 تومان، پس داره پول رو از پول دزدی بده این 1,000,000 تومان رو، کار حرامی میکنه، مالک نیست این پول رو، پول رو که به طرف میده اشکال داره، اما چرا بیعش باطل باشه؟ بچی برای بطلان بیع نیست، اون آقا در ذمه این آقا 1,000,000 طلبگاره، خب این طلبشو با مال حرام میخواد بده، کار خلافی میکنه. اینجا هم این آقا ولی میت، وصی میت، ورثه زید و اجیر میکنن، میگن آقای زید یه حج برای پدر ما برو به 5,000,000 تومان. قصد دارن از مال حرامی پول رو بدن. این ملوج در بطلان اجاره. اون که آقای خویی میگن ولایت ندارن، خب نداشته باشن ولایت، چه ربطی به اجاره داره؟ ولایت ندارن در این اموال میت تصرف کنن، ولایت ندارن یه حج میقاتی برای میت بدن. مگه حج میقاتی دادن برای میت ولایت میخواد؟ این که خودشون قبول دارن، لذا خودشون میفرمان لو تبرع متبرع عن المیت به حج میقاتی حج ساقط میشه از میت، کسی که ولایت نمیخواد متبرع هم میتونه این کار رو انجام بده. لذا در این صورت که اغلب اجاره ها بدین شکل منعقد میشه، لا وجه برای بطلان اجاره، بلکه اجاره صحیح است. صورت دوم این است که آقای ولی و وصی کسی رو اجاره می کند برای حج میقاتی و ثمن عین پول میت است. میگه بیا برو یک حج نیابتی، حج میقاتی از طرف پدر من انجام بده با آقای زید با این 5,000,000 تومان. یعنی ثمن میشه این 5,000,000 تومان که از مال میت است. در این صورت باز یک حالت این است که باز 99.5% موارد اینجوریست که هزینه حج میقاتی از حج بلدی کمتر است. حج بلدی 5,000,000 تومنه، حج میقاتی 3,000,000 تومن است. اینجا باز به نظر ما وجهی برای بطلان این اجاره هم وجود نداره، به خاطر این که بارها اشاره کرده ایم وصیت چنانچه خود مدرسه نجف هم تصریح میکنه به نحو تعدد مطلوب است. خب در ما نحن فی ورثه یا ولی ولایت دارن بر 5,000,000 تومان برای یه حج بلدی، ولی آمده قسمتی از این ولایت خودش رو اعمال کرده است. گفته است یه حج میقاتی برو با 3,000,000 تومان. چون تعدد مطلوب است کأن مطلوب من البلد است الى الميقات و من الميقات الى تمام اعمال حج، ولی اعمال ولایت کرده در قسمتی از اون چه که ولایت داشته است. مد دلیل بر بطلان؟ به چه دلیل باطل بشه؟ قطعا ولی بر اعطای این 3 میلیون تومان ولایت داشته به اضافه 2 میلیون دیگه برای من البلد الی المیقات، یه قسمت ولایت رو اعمال کرده است. در این صورت هم لا وجه برای بطلان اجاره، و باید بگیم اجاره صحیح است. بله بازم تعدد مطلوبه بلا شبه، نه باشه تعدد مطلوبه، خودی آقایون قبول دارن، لذا همینجا میگن اگه یه قسمتی از وصیت انجام شد حج میقاتی، بحث بعدی اون حکم سوم اینه ما بقیه پول رو چکار کنن. چون تعدد مطلوبه نمیگن براءت ذمه میت حاصل شد، ما بقیه پول مال ورثه در این صورت. میگن چرا وصیت نقش داره من البلد الی المیقات هم واجب شده بود با وصیت، نقشش اینه من البلد الی المیقات هم با وصیت واجب شده بود، ولی به عنوان تعدد مطلوب، لولا وصیت او واجب نبود، وصیت اونم آورده در حیطه خودش وجوب بهش داده، یه قسمتی رو انجام داد یه قسمتی رو انجام نداد. چی داره؟ نه فقط مخالفت با وصیت حرمت داره، مخالفت با وصیت هر جور حرام است، نباید مخالفت من بدله بعد ما سمعه شنید، نباید وصیت رو مخالفت کنه، در مخالفت با وصیت اشتباه کرده گناه کرده، اما باعث نمی شود که این اجاره باطل باشد. ولایت بر این مال داشته است، با اینکه عینت ولایت بر این داشته است، لذا اجاره درسته. بله فی حالت واحده که تصویر و فرض خارجیش بسیار اندک و بعید است، ممکنه غالب بطلان بشیم، و اون فرض این است که هزینه حج میقاتی از حج بلدی بیشتر است، اجاره به عین ثمن تعلق گرفته است، مثال برعکس شده، حج میقاتی هزینش 5 میلیون تومانه، حج بلدی 3 میلیون بوده است، ولی میگوید حج میقاتی به نیابت از مورثم، با این 5 میلیون تومان پول برو، 5 میلیون پول مورث، در اینجا بلا شبه قسمتی از این ثمن حق تصرف در اون نداره، مالک اون نیست، نمیتونه عوض مبادله قرار بگیره، چون ولایت داشته بر 3 میلیون تومان از مال میت، نه 5 میلیون تومان. اینجا ممکنه کسی تصویر کنه بطلان اجاره رو، و الا در سایر صور مبتلابه به نظر ما وجهی برای بطلان اجاره نمی باشه، ازا اجاره صحیح. نه خب باطله دیگه، اگه عین مال ملک شما نباشه بگید 1 میلیون تومان رو به این از کنم، یک یخچال رو به این 1 میلیون خریدم و این 1 میلیون ملک شما نباشه، مبادله در باب اجاره توضیح دادیم، در باب بیع هم توضیح داده شده است که مال یخرج من کیس فردی که جنس باید در جیب او داخل بشود، و اینجا اینجوری نیست، مثلا معاوضه نیست در حقیقت دیگه، این معاوضه نیست. حالا بطلان هم شاید مسامحی باشه، اصلا معاوضه نشده، مبادله نشده، که ان جنس از جیب شما خارج شده، پول به جیب دیگری رفته، این دیگه مبادله نخواهد. در بحث خب بله بله
معمار برام بیاد
بله
پول رو به تعدیل میده بمانه
بله
اما نقاش میاره
خب
حالا پول که تعدیل بده بالا پایینش میکنه
حالا این این مسئله
که در خود بکالن شایی که بکالن داشته انجام
بده، اگه تارتن به این تعلق میگیره تارتن به دین تعلق میگیره، اگر با همون پول انجام داده است وکالت ممکنه درست نباشد، اما چه عیبی داره شخصی کسی رو اجاره کنه برای که منزل یه آقا نقاشی کنه، بعد او اگر رضایت داد فبه ها و نعمت، رضایت نداد دیگه برو دنبال کاره. پس وکالت ممکنه باطل باشه، اما این عمل اگر به این تعلق نگرفته باشه اشکالی نداره.
در خود مورد تو این بلایت میشه باطل باید
نه این اصلا بس ولایت نبود، دقت کنید سه تا نکته بود، یکی این که سه صورت بود، یکی این که آیا در حج از طرف کسی دادن احتیاج به ولایت است، ما توضیح دادیم. ببینید اون نکته ای که سبب خلط شده نظر ما در کلام اعلام، حالا این تعبیر دیگه ما اینجوری میفهمیم، از کردن بارها شاید واقعا اینجور نباشه، فهم ما شاید ناقص باشه. ببینید اون که ما میفهمیم این است که این خلط شده که کن فرض شده این عمل با ولایت ممزوج است، الان ولایت نداره پس این عمل باطل است. ما تصویر کردیم، آیا شما برای یک فرد اجنبی نمیتونید حج تبرعی میقاتی بدید؟ قطعا میتونید. خودتون نمیتونید به جای او حج میقاتی برید؟ قطعا میتونید برید. اینجا همین است، اگر ولی آمده سمن کلی به ذمه است، هیچ ارتباطی به عین مال مورث نداره تا ولایت مطرح باشد، گفته آقا تو رو اجیر میکنم به 5 میلیون تومان یه حج برای قوم خویش من انجام بدیم، خب او آقا در ذمه شما مالک 5 میلیون تومان است، شما هم در ذمه او مالک این حجی، میره حج میقاتی انجام میده، بعد از شما پول میخواد، شما پول اگه از مال حرام دادید اجاره باطل نمیشود، اگه رفتید از مال مورث بدون ولایت پول دادید بازم اجاره باطل نمیشود، اجاره درست تملیک المنفعه به عوض بوده است، عوض رو در ذمه شما مالک است، هیچ مشکلی هم نداره. اگه عین باشد بحث ولایت مطرح است، اگه ولایت داشته باشید مبادله به عین درسته، اگه ولایت نداشته باشید درست نیست. بازم در حج میقاتی درست حج بلدی است، ولی وصیت وصیت تعدد مطلوب است، چند شما ولایت بر حج میقاتی دارید چون جزئی از عمل است به عنوان تعدد مطلوب، اونجا هم ولایت ثابته اشکال نداره. بله اگه حج میقاتی بیشتر باشه از حج بلدی به این تعلق بگیره، اونجا شما ولایت برای 5 میلیون تومان نداشتید، لذا اجارتون باطله. اگر گفتید اجاره حج نیابتی به این 5 میلیون تومان مال مورث، شما ولایت نداشتید، فضولیم که معنا نداره، در این صورت اجاره باطله. بر کدوم 3 میلیون بوده؟ فیبی نداره، بر 2 میلیون نبوده ولایت، بر 2 میلیون نبوده ولایت، لذا بحث کردیم آیا در بحث اجاره در این موارد در عمل تبعض صفقه معنا داره یا تبعض صفقه معنا نداره، اونم اونجا گفتیم تبعض صفقه معنا نداره، لذا عملا باطل میشه در این صورت، ولی صورتیست که ظاهرا فقط تصویره در عالم خارج خیلی بعیده. خب دقت کنید، الان اشاره میکنیم که اگه تعدد مطلوب که ظاهر حال وصیت نبود چجوریست، اگه واقعا وحدت مطلوب باشه اون مطلب آخریست، یعنی الکلام الکلام، ولی خودی آقایون تصریح میکنن ظهور وصیت تعدد مطلوب، از روایات هم همین استفاده میشون. دقت بفرمایید، حکم سومین است که اگر قائل شدیم که این اجاره باطل است، خب در این که ذمه میت بری شده است، اینو کسی شکی نداره. بطلان یا صحت اجاره ربطی به عمل نداره. اگر عمل حج میقاتی با شرایط و خصوصیات انجام شده او مبرز ذمه، ولو اجاره باطل باشه اجرت المسما رو مالک نباشد. سؤال این است که بعد از بطلان اجاره بلا شک اجیر مالک اجرت المثل است نه اجرت المسما. حالا اگر آمد و اجرت المثل کمتر از اجرت المسما بود، اینجا این مازاد و مابقی وضعیت مالکیتش چگونه است؟ یا اگر اجرت المثل بیش از اجرت المسما بود، آیا مازاد از مال میت باید برداشت بشه یا باید ولی غرامت بکشه؟ این وضعیت مازاد و ما نقص از اجرت المسما رو بعد از این که حکم چهارم رو ذکر کردیم وضعش روشن میشه. حکم چهارم این است که گفتیم اجاره صحیح مبرز ذمه میت است، 3,000,000 تومان بابت حج میقاتی داده شده، وصیت میت حج بلدی بود، حالا 2,000,000 تومان از این وصیت باقی است، ذمه میت هم بری شد. آیا این 2,000,000 تومان ملک ورثه میشه بعد از سقوط وظیفه یا نه ملک میت است؟ و اگه ملک میت در چه راهی باید مصرف بشه؟ این حکم چهارم توضیحی داره که انشاءالله فردا متعرض میشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد.